أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه غافر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 23 و 24 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح میشود. همان گونه که استعذار دارید در آیات پیشین، نهایتا در دو آیه گذشته خواندیم که حضرت باری تعالی سؤالی رو مطرح فرمود، حاکی از این که آیا سیر در زمین نکرده اید و نمی کنید که پس نظاره کنید و با تأمل بنگرید که چگونه بوده است عاقبت اون کسانی که تکذیب به آیات الهی داشتند با تمام قوت و قدرت خیش. در باب چگونگی سیر، جایگاه سیر و سفر در قرآن به اسلام مطالبی رو گفتیم که دو انگیزه عمده در این جهت توصیه می شود در کنار تمام منافعی که برای این کار وجود دارد، که در نهایت اون نگاه به آغاز و انجام است. یعنی سیر مقدمه است برای ابتدا رو بررسی کردن، به انتها رو بررسی کردن، آغاز آفرینش. فنظرو کیف بدا الخلق. توحید رو میتوان در سیر یافت، سیر موحدانه. سیر میتواند مقدمه پایان باشد. کان فنظرو فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. سیر عاقبت گرایانه میتوان انتها و پایان رو و انجام کار رو نگریست و بررسی کرد، که هر دوی اینها در کنار هم فوق‌العاده مهم خواهد بود. چه انسان پدیداری وجود رو می نگرد و انجام کار انسانها رو در این وجود مطالعه می کند، با توجه به قواعد مشترکی که در وجود زندگی انسانها حاکم است، آدمی می تواند نقش خود رو ببیند، جایگاه خودش رو بداند و همانطور که بازگو کردیم حاجت به تجربه دیگران نیست. آنی که دیگران تجربه کردند ما را هم کفایت می کند. من جرب المجرب حلت به الندامه. همانی که تجربه شده است ما را کفایت می کند. نیاز نیست که ما هم راهی را برویم که دیگران از این مسیر سرخورده بازگشتند. می توانیم ما هم عبرت بیاموزیم و مسیر درست رو انتخاب کنیم و گزینش کنیم. با توجه به مجموعه مطالبی که شد، حضرت باری تعالی نمونه هایی از این سیر رو مطرح می کند. دست ما رو می گیرد و می برد. در زمان نزول قرآن تصور بفرمایید به 2500 سال قبل، مثلا بیش از 2000 سال گذشته. امروز ما سیر می کنیم در یه فضای 4000 سال گذشته حدوداً، به برکت این آیات شریفه قرآن. فرمود ولقد ارسلنا ما قطعا موسا را فرستادیم همراه با آیاتمان و سلطان مبین به سوی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. فقط یه جمله دیگه رو اضافه می کنم که چندان تکرار عرایض نباشد، فقط این نکته هم خالی از لطف نبود که اشاره شد که مبنا قرآن انسان محوری است. اگر تاریخ گفته می شود، محوریت اون انسان است، نه زمان چند. خداوند انسان رو مطرح می کند. به تبع انسان تاریخ مطرح می شود. به تبعیت انسان جغرافیا مطرح می شه. محوریت خود انسان است. لذا اگر ذات باری تعالی مقوله ای رو بازگو می کند، انسان‌ها مطرح میشن، موسی مطرح میشود، به دنبال موسی ممکن است اونها که مقابل موسی هستند در قرآن نامشون بیاید، سرزمین مصر بیاید، جغرافیا و تاریخ مصر مطرح بشه، اما محوریت انسانه. و این نگاه بسیار زیبایی است که در آیات قرآن موج میزند. فرمود ما موسی را فرستادیم به آیاتنا، این با معیت است، یعنی همراه، همراه با آیاتمان و عطف بر همون میشه و همراه با سلطان مبین، آیات که روشن است. سلطان مبین یعنی آنچه موجب تسلط و چیرگی میشود و کاملا روشن است این چیرگی. موسی با چه چیزی میآید؟ با همان که دیگر انبیاء الهی میآیند، یعنی پیامبران الهی همشون هنگامی که میان ادله کافی برای اثبات خودشون دارند. نمیشود پیامبری بیاید ادعای نبوت و رسالت کند اما دلیل کافی برای اثبات دلیلش نداشته باشه. این اصلا نقض غرضه، نباید خداوند چنین رسولی را بفرستد. بنابراین اگر میفهمد با آیاتنا، یعنی آیات و شواهدی دارد که میتواند اثبات کند رسالت موسی را، مجموعه آیاتی که موسی دارد، چه آیات ظاهری که نشان میدهد، چه آیاتی که خداوند به رو وحی میکند و میفرستد، تمام اینها آیات موسی است. اما و سلطان مبین، شاید با توجه به ذکر آیات که آیات دیگه جمیع آیات الهی رو نشان میدهد، دور نیست که اشاره به اون قوت قوی و برهان و استدلال استوار موسایی باشد. یعنی جناب موسی با آیات الهی میاد اما اون حجت قوی معقلی با اون دلیل حاکم و سلطان موجه رو هم خداوند مسلم در چنین حق مبینی قرار داده است و با اون قدرت و قوت سخن میگوید با پشتوانه حق، این میشه سلطان مبین. البته بعضی از مفسران اعظم مایلن که این سلطان مبین رو به گوشه ای از این آیات الهی بزنند، بگن موسی آیات بسیار دارد اما بعض از این آیاتش خیلی قوی بودند و خیلی سلطه ایجاد می کردند، مانند عصای موسی، مانند ید بیضاء موسی، مانند شکافته شدن دریا تصور بفرمایید، و یه آیات این چنینی که همراه موسی کلیم است. هر دو معنا رو می توانیم متأمل باشیم و هر دو خوب است. موسی آمد اما فرمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون. ما موسی رو فرستادیم، رسالت دادیم به سوی موسی، به سوی فرعون، هامان و قارون. تعبیر تعبیر خاصی است و محل تأمل و بررسی که انشاءالله مرور میکنیم خدمت دوستان عزیز. خداوند سه شخص و سه نام رو مطرح می کند که موسی به سوی اینها رسالت یافته است. آیا رسالت حضرت موسی مربوط به این سه عنوان میشه؟ یعنی موسی اومده است برای فرعون و هامان و قارون؟ خیر. حضرت موسی رسولا الی بنی اسرائیل، پیامبری است به سوی امت، به سوی مردمان و بنی اسرائیل. اما چرا خداوند در اینجا این سه کس و نام رو مطرح می کند در مسیر رسالت حضرت موسی کریم؟ حائز تأمل است. گویا بالاخره پیامبران الهی این منطق رو بررسی می کنند که ای سلیم آب و سرچشمه بجوید. نوعاً باید در کمترین فرصت بیشترین بهره برداری و اثرگذاری رو رسولان الهی در عمر کوتاه رسالتشون نشون بدن. پیامبر مکرم اسلام 23 سال دوران رسالتش، باید هر اتفاقی که میخواد بیفتد در این 23 سال بیفتد. تمام کار پیامبر باید به انجام برسد که در پایان کار ولسوف یعطی که رب و کفت ارزا، دل رسول خدا را آرام کند که به زودی پیامبر خدا به تو مقامی رو در آن سو میدهد که موجب رضایت و خوشنودی تو باشد. کار تو تمام پیامبر، همه رسولان الهی بیشترین زمان رو از دور، بهترین استفاده رو از زمان رسالت خودشون باید داشته باشن. به همین خاطر یه اصولی اینجا وجود داره که بتوانن بیشترین بهره برداری رو بکنند. پیامبران الهی نوعاً این چنین بودن، مخصوصاً رسولان بزرگ، هنگامی که به سوی جماعت و مردمی گسیل می شدند، ابتداعا اون مراجع تأثیر گذار در جامعه رو مورد خطاب خودشون قرار می دادند. کسانی، نیروهایی، جماعاتی که بیشترین اثر رو در فکر و سرنوشت اجتماعی مردم دارن. ابتداعا باید با اونها صحبت کرد. حالا ادله مختلفی در این کار وجود دارد. نکته اول این است که نوعاً در فرهنگ اجتماعی در تأثیر مقدرات اجتماع گروه هایی هستند که اینها نقش به سزایی دارند. اگر ما بتوانیم تأثیر گذاری در اونها داشته باشیم، به تبع در بدنه جامعه بهتر میتونیم نفوذ کنیم. صنفانه، چقدر زیباست این کلام امیرالمومنین، صنفانه ازا صلحا صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه. دو گروه هند اگر صالح باشند جامعه صالح میشود و اگر فاسد باشند جامعه فاسد میشود. الامراء و العلماء، قدرتمندان، سیاستمداران، حاکمان، عالمان و صاحبان فکر و اندیشمندان اجتماعی. اگر این دو گروه صلاحیت داشته باشند، به صلاحیت جامعه منتهی میشه، غیر اون به فساد جامعه. یعنی بیشتری نقش رو چنین طبقاتی در صحن عمومی اجتماع و تحولات اجتماعی دارن. اون جمله زیبایی که رسول خدا فرمودن و مشهور و معروف هست برای دوستان عزیز که الناس و علا دین ملوکه، هم همین معنا رو میده. تأثیر حاکمیت ها و حکومت ها و قدرتمندان در سیر کلی اجتماع و تحولات اجتماعی و صلاح و فساد اجتماعی امر بدیهی است. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک. قلاووز از کلمات بسیار زیبای دیرینه کهن به معنای جلودار، رهبر. آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس علی دین الملوک. جمله زیبای نبی مکرم این حدیث رو مولوی بسیار نغز و جالب در این بیت خود وارد کرده است. پس سیاستمداران و قدرتمندان در جامعه نقش به سزایی دارند، عالمان در جامعه نقش به سزایی دارند. می توانیم در کنار این یک گروه دیگه رو هم اضافه کنیم، صاحبان سرمایه، بنگاه های اقتصادی، قدرتمندان مادی. اینها هم در جامعه و در سرنوشت اجتماع نقش جدی دارند. این سه گروه هم که حقیقتاً بالاخره اگر اینها رو بتوان به یه جهت صلاح صدادی هدایت کرد، خیلی کار سنگین انجام میشه. اثرگذاری در بعاد بسیار بالاست که باید چنین اقدامی رو سر لوحه کار قرار بدن. پیامبران این چنین میکردن. ابتداداً در آغاز رسالتشون با صاحبان قدرت صحبت میکردن. حالا اگر قبیله است و رؤسای قبایل، اگر نمیدادم شهر و دیار است با بزرگان این شهر، اگر فرعون و نمرودهایی هستن با فرعون و نمرودها، تمام این بزرگان رو ابتداعاً مورد خطاب خودشون قرار میدادن که بتونن تأثیر گذاری بر اینها داشته باشن که در جامعه بیشترین حد تأثیر رو بگذارند. همینطور با دو گروه بعدی که اشاره کردم، سعیشون بر این بود که چنین رفتاری رو نشان بدن. خداوند در اینجا میفهمد الا فرعون و هامان و قارون. حضرت باری تعالی موسی رو میفرستد به سوی فرعون. فرعون رو میشناسیم، نماد قدرت، سلسله فرعونه مصر. نام هر کدام از اونها فرعون بوده است. این عنوان و لقب عمومی اینهاست. گاهی خدمت دوستان گفتیم بالاخره به سلاطین یمع توبع میگفتن، به سلاطین ایران کسرا خسرو میگفتن، بعد میگید خسرو چندم، خسرو چندم با عناوین دیگه شناخته میشه. به سلاطین مثلا فرض بفرمایید قسمت‌های شمالی آسیا، مثلا نژاد زرد و غیر، خاقان، فقفور، یه تعابیر اینطوری بوده است که اینها به کل سلاطین میگفتند. به این یه دوره از بزرگان و قدرتمندان مصر فرعون گفته میشده است. اینجا فرعون نماد این گروه است، شخص ویژه خاص، اسم ویژه خودش رو دارد. این عنوان کلی است. فارون یعنی کاهن معبد بزرگ. فارون همون فرعون. بالاخره این بزرگی بودند و قدرتمندانی بودند که بر اریکه تکیه زدند. هامان کاملا مشخص است، در دیگر آیات قرآن هم نام این فرد رو میبینیم. وزیر یا بگوییم پیشکار و اون صدر اعظم حکومت فرعونی است، کسی است که نقش به سزایی در جهت‌دهی افکار اجتماعی داره. اینو الان عرض می‌کنم در قسمت بعدی این سخن. و قارون و کارن همان است که در قرآن باز هم نام او می‌آید در سوره مبارکه قصص. تنها یه نفر صاحب سرمایه است که تو قرآن اسمش میاد و اون هم قارونه، که یه نماد، یه سمبوله که خدای سبحان نام او را می آورد. باز هم الان حرز می کنم. من یه نکته دیگه رو بگم، بر می گردم به این اسامی رو با هم جمع‌بندی می کنیم، مرور می کنیم. پس نکته اول مشخص شد چرا موسی سراغ این سه گروه می رود و این سه عنوان مطرح می شه، به خاطر تأثیر و نقش اینها در جامعه. نکته دوم هم وجود دارد. نوعاً این جماعات و گروه ها یه حریمی و یه اقتداری برای خودشون ایجاد میکنن که دور از دست جامعه و مردمان می نمایند. انبیاء الهی به نمایندگی از خدا و خلق مقابل چنین گروهی می ایستند، یعنی فرستاده خدا، برای اینکه حریم این جماعات رو بشکنند، نفوذ ناپذیری اونها رو زیر پا بگذارند، اون جایگاه بلندی که این گروه ها برای خودشون ساختن، حشمت و شوکت اینها رو بشکنند، بود رسولان الهی مقابل اینها بایستند، بگن آی فرعون، انا رسول و رب العالمین، تو کی؟ ما فرستادگان پروردگاریم. تو ادعا داری که انا ربکم الاعلا؟ رب الاعلا کیست؟ چند است؟ ما فرستادگان رب العالمینیم. ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را باید رهایت را کنی، نباید اینها را به اسارت بگیری و عبودیت و بندگی درآوری. یعنی شکوه و سطلت فرعونی رو موسی با اون عصا و چوب دستی دستش میشکند، سطلت هامانی رو بزیر پا میگذارد، اون تبختر قارونی رو به زیر میکشد جناب موسی با رفتار خودش، و به نوع این حریم های اینها برداشته میشه و آموزشی است، راهگشایی است برای جامعه. این هم نکته مهمی است که در کار پیامبران الهی دیده میشه. اینا صف رو میشکنن و این عرض شوکت و هیبت های بیهوده و واهی رو زیر پا میگذارن و خورد میکنن با این رفتار خودشون. خب الی فرعون و هامان و قارون، اشاره کردیم فرعون قدرتمند بزرگ، در قبال این قدرتمند الی فرعون، هامان، خب اون قل اوج هرم قدرت فرعون است، اما برای اینکه از اون سطح اول قدرت بتواند سیاست ها به بدنه جامعه منتقل بشه، نیاز یه واسطه است. باید یه واسطه ای باشد که بین اون اوج قدرت و جامعه بتونه سیاست ها و منویات رو منتقل کند، به خورد جامعه بدهد، تحلیل و تبیین برای جامعه بکند. اینجا نیاز به یه نقش واسطه ایست به نام هامان ها، کسانی که عامل تطهیرند برای قدرت ها، کسانی که عامل تزویرند برای قدرت ها، کسانی که سیاست های قدرت ها رو به جامعه دیکته می کنند، به خورد اجتماع می دهند و شرط محللند، این نقش تحلیل رو این وسط بازی می کنند. این هامان است. چقدر ظریف اینها رو قرآن این مثلث رو میچیند. اون تعبیری که گاهی میگفتن بعض از دوستان، زور و تزویر و زر، به تعبیر قرآن باید بگیم. گاهی ما جناسش رو درست میکردیم، زر و زور و تزویر، اما قرآن میگه زور و تزویر و زر. این تعبیر میاد، فرعون و هامان و قارون. خب قارون هم همینطور. قارون نماد یه ثروت کامل و یه انباشت عجیب ثروت، یه اقتصادی که پشتوانه این قدرت واقع میشه. خب بالاخره یه پایه‌های حکومت قوی به یه پشتوانه‌های اینچنینی هامانی و قارونی نیاز دارد، یعنی کسانی که اینها بتوانند جامعه رو به نوعی مطیع و مطاع حکومت کنند، کار هامانی کنند و در این حال پشتوانه قدرت حکومت باشند که قارون باشد. من یه داخل پرانتز یه جمله ای رو عرض می کنم خدمت دوستان. این ماجرای قارون در جای خودش گفتیم خدمت دوستان، اما عجیب این نام در قرآن. به طور کلی خب قارون نماد قدرتمندی اقتصادی، آیا قوت و قدرت اقتصادی در ادیان الهی حتی در اسلام مذمت دارد؟ خیر، توانمندی اقتصادی که مذمتی نداره، بارها در مباحث تجارت اون نگاه اسلام رو، نگاه معصومین نبی مکرم حضرات ائمه علیهم السلام رو خدمت دوستان خوندیم. توصیه اینها به تولید و تلاش و کوشش یعنی چی؟ یعنی تولید ثروت، یعنی موقعیت اقتصادی ایجاد کردن. اینکه ولا نمیشه که هم دستور رو به کار و تولید بدن هم ثروتی نیاید. مالکیت خصوصی و عمومی از اصول مسلم ادیان الهی. اما دو نکته وجود داره عزیزان در ادیان که این قضیه رو حساس میکنه. یک، اینکه در بحث ثروت و انباشت ثروت همیشه قانون اول در ادیان الهی قانون من عینک تسب است، یعنی قانون از کجا آمده از ثروت، از کجا آورده اید. این قانون جدی شوخی هم نداریم. اون منشأ و سرمنشأ پیدایش و تکسب و ثروت اندوزی، مال اندوزی، این حرف اول در تمام ادیان الهی از هر مسیری امکان ندارد، به هر قیمتی پسندیده نیست، بلکه باید از مجرای مورد تأیید معقول مشروع ثروت حاصل بشه. اینو دیگه تعارف نمی کنن، هم بیا جدی هم مطرح می کنن. پس بنابراین اصل خود تکسب، دارای ثروت شدن، مالکیت و بقیه تبعاتی که داره هیچ مشکلی نداره. اما من عین اکتساب از کجا می آید؟ به تعبیر متون روایی ما، سرمنشأ این ثروت از کجاست؟ از مسیری است که در کنار اون ظلم ها و تعدی ها و تجاوز ها می شود، یا نه یه مسیر مسیر معقول و مشروع. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسانی که معامله و بدبستان با هم میکنید، مؤمنین، باید این انتقال اموال و سرمایه ها در شما از راه های باطل نباشد، از مسیرهای باطل این تحصیل سرمایه، انتقال سرمایه، جابجایی اون معقول و مشروع نیست، پسندیده نیست. لذا یه حرمت های عدیده ای ما در این جهت داریم، فرصتی نیست. امیدوارم زمانی واقعا این فرصت دست بده این بحث رو جدیتر و زیباتر مستقل به عنوان یه بحث تخصصی کار کنیم. مکاسب محرمه در اسلام یه بحث فوق‌العاده جدی است. خدای رحمت کند پهلوان این میدان شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، در کتاب مکاسب، بخش مکاسب محرمه، قسمت اول این مجموعه فقهی است که 4 سال 5 سال آقایون طلاب این کتاب رو بخونن. یه سومش، یه بخش اولش مکاسب محرمه است، بعد کتاب بیعه، بعد خیارات، تمامش بحث اقتصادی است. این کتاب همه قواعد فقهی اقتصادی و امثال این هاست. آن بخش اولش مکاسب محرمه است. از چه چیزهایی نمیشه تکسب کرد در اسلام؟ با چه چیزهایی؟ آیا خون فروشی درسته در اسلام یا نه؟ مثال از میکنه هست تمامی. چه اموالی و اعیانی هم که با اونها نمیشه معامله کرد، از چه راه‌ها و اسبابی نمیشه معامله کرد. تک تک اینها طبق حروف الفبا شیخ اینا رو نوشته است و تمام اینها حرامون بالعدلت الاربعه، مثلا به 4 دلیل ثابت میکند حرمت این شیبه تکسب را، به دلیل کتاب، به دلیل سنت، به دلیل عقل، به دلیل اجماع. 4 دلیل قامه می کند بر حرمت تک تک اینها و این بحث رو جدی مطرح می کند. پس بحث اول ما من عین اکتساب از کجا می آید است. بحث دوم شیوه مصرف است عزیزان، چگونگی استفاده از ثروت، یعنی این ثروتی که انباشت می شود به دلیل این که من مالکم به هر گونه می توانم استفاده کنم. خیر، اینطور نیست که هر کسی اگر صاحب ثروت شد هر گونه که دلش میخواد از سرمایه خودش بتونه استفاده کنه. این با ادیان الهی جور در نمیآید. در قرآن نسبت به قارون مشکل دوم رو جدی میبینیم. یعنی میبینیم این قارون کسی بوده است، حالا نمیخوام من ظریف‌تر بگم، شاید اون بحث اول هم به دلیل تکیه به قدرت و غیر مسائلی بوده، اما اونی که در مورد قارون دیده میشه بسیار روشن در آیات قرآن، فخرج علی قومه فی زینه، یعنی فرعون قارون از ثروت خودش داره به یه شکل ناپسند یه جریان انحراف در جامعه ایجاد کردن، یه مصرف زدگی، تجمل گرایی، تفاخر افزایی رو به عنوان یک روش اقتصادی داره در جامعه تبلیغ میکند و پیش میبرد. فخرج علی قومه فی زینه، در حدی که مردم محو جمال رفتار او با الگو برداری از روش غلط او در مسائل اقتصادی شدن و در اصول مالی زندگیشون. کار به اونجا میکشد که خداوند باید چنین روش منحوسی رو از بیخوبان بردارد و زشتی اون به حدی برای جامعه روشن و ثابت بشه که نه اینکه قارون از صفحه روزگار برداشته شود. فخسفنا به و به داره الارض، باید قارون با تمام این ثروتش خسف بشه، به زیر بره، فروکش کند در دل خاک، یه رانش زمینی بیاد تمام قارون و ثروتش رو ببرد، که یه چنین خاطری در ذهن انسانها از این گونه رفتارهای ناروای اقتصادی و مالی باقی بمونه. پس بنابراین این فرمود الی فرعون و هامان و قارون، علت مشخص و چرا به سوی این سه نفر خداوند میگوید رسالت موسی را. فقالو، با همون روش موجز، کوتاه گویی، نقض گویی قرآن عبارت رو پیگیری میکنیم. فقالو ساحرون کذاب، فقالو ساحرون کذاب. و یعنی بگم در مورد نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، شما همین حالت رو میبینید اگر تبت یدا ابی لهب و تب میبینید و اگر در کنار اون میبینید ذرنی و من خلقت فهیدا و هیدا و جعلت له مالا ممدودا، یعنی مقابل پیامبر هم قانون رو میبینید مطابق ولید ابن مغیره است، فرعون رو میبینید ابو جهل و ابو لهب، یعنی همین ها در طول زمان همین ها. فرمود الی فرعون و هامان و قارون فقالو، موسی اومد و کار خودش رو شروع کرد در خطاب با این جماعت. فقالو فعل جمع به کار برده میشه، یعنی این صحبت کیه؟ همه این سه دسته است، این مثلث، همین مثلث زور و تزویر و زر یه زبان واحد دارن. فقالو گفتند، فقالو هم این فا سرعت، یعنی سرعت رو نشون میده، با سمقالو نیست، فقالو سریعا. اولین روشی که در برخورد با موسی اختزاق کردن انتخاب کردن این بود که بگوین ساحرون کذاب. عجیب این گزارشات لطیف قرآن، گویا اولین روشی که در برخورد با موسی و موساها، فرعون و فرعونها و نظامونها اختزاق میکند که انتخاب کنند، به نوعی آن است که به تعبیر امروزی می توانیم از آن تعبیر به ترور شخصیت کنیم. یعنی اولین کار اینه که نگذارند این شخصیتی که اومده و داره نفوذ در جامعه می کند، داره منافع اونها رو زیر سوال می برد، اندیشه ها رو به جوشش در میاره، انسانها رو می خواد به خودشون برگرداند، نگذارند که جایگاهی در جامعه پیدا کند، کلام او مورد وثوق قرار بگیره، به شخصیتش مردم اعتماد کنند، و راهش اینه که با انگها و اتهاماتی بتوانند او را از بلندای جایگاهش به زیر بکشند. لذا به چی متوسل میشن؟ به اتهام، همونی که در مورد رسول خدا میبینید، کاهنون، شاعرون، مجنونون، ساحرون، همون تیرها که به سوی پیامبر هم صادر میشه. یقولون به افواههم، همون که با زبان میاد تیرهای اتهام وارد میشه. اولین جمله این بود که فقالو ساحرون، اما چه انگ و اتهامی رو انتخاب کردن؟ فقالو ساحرون، علت این، برای پیامبر آخرین حرف رو سحر میگن، در مورد نبی مکرم آخرین اتهام سحر بود که سوره مبارکه مدثر میگه، اما در مورد موسی اولین اتهام سحر بود، با توجه به جو جامعه مصر، این که در مصر مقوله سحر یه جریان شایع و یه مقوله جدی، مبتلان مردم و بزرگان و قدرتمندان و صاحبان فکر این سرزمین منافعشون از طریق سحر داره میچرخه، به تعبیر ما دانشکده های سحر اونجا رواج دارند، اساتید و بزرگان علمای سحر در اونجا، در سرزمین سحرآمیز و سحرآلود نیل یه چنین حالتی وجود داره در اونجا، با توجه به آشنایی ذهن مردم اتهام سحر زده میشه. خدمت دوستان بارها اینو مطرح کردیم، عزیزان بزرگواران، به دلیلی که احساس میکنم ضرورته، باز تکرار میکنم، بلا گفتیم هر تکراریست محضر مبارکتون، خود سحر از واقعیتهای اجتماعیست که از حقایق نیست، یعنی سحر حقیقت ندارد اما واقعیت دارد، واقعیت سحر در حدیست که از شر اون خداوند جامعه رو برحذر میکند و من شر نفاثات فی العقد، یعنی میتونه شرآفرینی کنه سحر برای جامعه، اما هیچ حقیقتی در پس سحر نیست، وجود داره اما هیچ حقیقتی ندارد. اگر دو سه آیه رو خوب دقت کنیم، اینی که عرض میکنم قرآن به زیبایی مطرح میکند. نمیشه دیگه از این نقص‌تر و زیباتر گفت. واقعا دو تعبیر داره ذات باری تعالی در قرآن در مورد سحر دارد. یکی این که سحر و اعین الناس و استرحبوهم، دوم یخیل و الیه من سحرهم انها تسعا. قرآن میگه سحر و اعین الناس، اینها سحر کردن چشم مردم رو، بعد اثر گذاشت وجودشون و استرحبوهم، یه وحشت استرابی ایجاد کرد، استرس درونی ایجاد کرد. در اون تعبیر دیگه میگه یخیل و الیه من سحره من ناتسا، تخیل با سحر ایجاد شد که این ریسمان حرکت میکند چنین و چنان. یعنی قرآن به ظرافت سحر رو از مقوله تخیل و اثرگذاری غیر حقیقی در وجود انسان و ایجاد نگرانی و اضطراب معرفی میکند. این همانیست که شفافتر محضر مبارک عزیزان گفتیم، سحر اثر فیزیکی بیرونی نداره عزیزان، سحر اثر در قوه وهم و واهمه انسان ها میگذارد. یعنی وقتی یه چنین پرت و پلایی رو مرتکب میشه یه کسی، از همین رفتارهای عرض به خدمتون پست این چنینی انجام میده، همین هایی که میشناسید اسمشو سحر میگذارن، در طول تاریخ جاری بوده است، الان هم نه کمتر از گذشته بلکه جاری است، نه در شرق عالم، در غرب عالم، شمال، جنوب، در پنج قاره دنیا کاملا هست، شایع و جاری است. به اصطلاح درآمد خیلی خوبی هم داره برای اونها، اینکه تو این خط تجاری رو انتخاب کردن، تو این کار انجام میدن، تکسب میکنن، درآمدش هم ظاهرا میگن بد نیست برای اونها که تو این وادی هستن. اما این بحث فیزیکی نداره، این تصرف در قوه واهمه انسان هاست، به وهم انسان حمله میکنه سحر. یعنی این ضعف رو در روح ایجاد میکند، ایجاد میکند، ایجاد میکند تا حدی که انسان میپذیرد ناتوانی خودش رو، به هم ریختگی این زندگی رو، مشکلات شوهرش رو، مشکلات زنش رو، مشکلات کاریش رو، وادادگی ایجاد میشه، فرو میریزد انسان. اما این فروریختگی از کیست؟ از خود انسان. اونهایی که قوت و قدرت ذهنی دارن، غلبه عقل بر وهمشون دارن، هیچگاه متأثر از این مسائل نمیشه، هیچ تأثیری در اینها نداره. چرا؟ چون تأثیر فیزیکی که نداره، تأثیر از درون میاد. اینها اونقدر قوت درونی دارن که این وهمها در قبال عقلها براشون هیچی نیست، لذا اثر نمی کنه بهشون، هیچی حرفا نداره. پس خاطر مبارکتون باشه، ببینید سحر این فلانی رو سحر کردن، بستن، باز کردن، نمیدانم بختش آنچنان شده است، آنچنان شده است، این باطله. اینها رو ما خودمون میپذیریم و قبول میکنیم، یعنی میاد تو ذهن من، میاد تو وهم من اثرگذاری میکنه، تقویتش میکنم، بعد همان میشود که وهم من میپذیرد. دیگه من تو انتخابم متزلزلم، تو تصمیمم متزلزلم، تو معاملاتم شکست میخورم، تو اعتماد به نفس و در برخورد با دیگران ندارم، عقب نشینی، انفعالی برخورد کردن و زمین گیر شدن، بعد میگیم سحر کردن. فرایند این چینی داره در این مقوله. فقال و ساحرون، اینها گفتن ساحر است. حالا چرا اتهام سحر رو زدن؟ یک، به دلیل آشنایی مردم مصر با این عنوان، اما در پشت این مطلب مهمتری بود. موسی آمده است، گفته است آقا مردم، من رسول رب العالمینم، من تو هیچ کدوم از مدارس شما درس نخوندم، شاگردی هیچ کسی رو نکردم، شأن انبیا نبود از شاگرد هیچکی باشن، مقوله انبیا این است که قول انما انا بشر مثلکم اما یوها الیه، من یه انسانی هم مثل شما، اما من کجا درس خوندم؟ مکتب وحی. پیامبران از وحی میگوین و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی جنس و متاع سخنشون متاع بشری نیست، این عمده کار پیامبران است. اگه اینو از انبیا بگیریم هیچی ندارن انبیا، چون پیامبران به عنوان بشر نیومدن با ما مطالب بشری رو مطرح کنند، بلکه مطالب وحی و الهی رو دارن مطرح میکنن. اینا خوب فهمیده بودن اگر بتونن موسی رو از اون جایگاه رسول اللهیش پایین بیارن، کارش، علمش، حرفش، سخنش بشه یه چی مانند دیگر انسان ها، کار موسی تموم و پرونده‌اش جمع میشه. لذا هوشمندانه با مشاوران خوبی که داشتن و بررسی کردن چنین حرفی رو زدن، گفتن آقا ساحر، از شما توی این شهر ساحر کم میشناسید، توی مملکت ساحر کمه، بیاید ما 1000 تا ساحر بگیم، میام 1001ش. کمون که در ادامه میبینیم وقتی اون معارضه ها و برخورد ها پیش اومد، موسی با ساحران مصر اون مقابله رو انجام داد که در آیات بررسی میکنیم، فرعون گفت این کبیرکم الذی علمکم السحر، این اصلا معلم شماست، این استاد اول سحره، یعنی مسیر رو برد به این طرف. پشت این حرف اینه که وحی رو به زیر بکشند، بگن آقا ایشان حرف دیگه ای ندارن، سوی خدا خبری نیست، هر چی هست یه بشر معمولی، یه حرفاش هم مثل شما با آب و تاب میگوید، سخن متفاوتی ندارد، متفاوت سخن میگوید، حرف متفاوتی نداره، اما متفاوت حرف میزنه، گاهی داره خودش رو جا میکنه در میان مردم و چنین نفوذی رو پیدا کرده است. یعنی اینها خواستن از قداست موسی و نبوت او به زیرش بکشن، لذا این اتهام رو زدن. فقالوا ساحر، یه ساحر است مثل ساحرهای دیگه. خب وقتی ساحر شد، این ساحرها دنبال چی هست؟ منافعش. اینها دنبال تأمین منافع خود، خب موسی هم دنبال تأمین منافع خودش. مردم فکر کنید این که برای خدایی برای چیزی حرف نمیزنه، برای منافعش حرف داره میزنه دیگه، اون شخصیت رو از اون بلندای معنوی خودش و الهی خودش به زیر میکشن. سریعا به دنبالش تیر دوم رو زدن، ساحرون کذابون. حالا کاش یه ساحری میبود که صادقانه هم سخن میگفت با جامعه، کذابون. حالا نه کاذبون بلکه کذابون. کذاب یعنی چی؟ یعنی به شدت دروغ میگه. این اصلا یک گاهی مادرها بچه‌هاشون میگفتن بچه یه روده یه راست تو وجودت نیست، مثل که روده راست هم خیلی فایده‌ای نداره، باید روده غیر راست باشه تا کار خودشو بکنه. یک حرف راست اصلا نشنیدیم متواهان، مثلا میشه کذاب، اونی که تمام وجودش دروغ هستند به طور کلی. خب چرا این چه حرفی است؟ ببینید عزیزان، انسان‌ها با اون فطرت الهی و وجدانی خودشون و همون وجدان اخلاقی خودشون از کذب نفار و نفرت دارن، به صدق تمایل دارن، مثل ظلم و عدل. یعنی میخوام بگیم کذب و صدق یه حسن و قبح عقلی و فطری دارند. اساسا به طور کلی صدق یه زیبایی هایی دارد، صداقت، و کذب یه پلشتی هایی تو نفس انسان دارد. همونها هم که عادتشون اینه دروغ میگن، بالاخره وقتی پیش نفس خودشون نشستن سرفکندند. بارها پیش اومده از تو زندگی برای ما که در یه مقوله‌ای در یه مسیری حرکت شدیم، منافعی هم بوده از غیره غیره، اما دیگه نتونستیم ادامه بدیم این راه غلط رو، گفتیم آقا راستشو میگم هرچه باد و باد. اومدید گفتی آقا قصه اینه، من از اول اشتباه گفتم، از اول دروغ گفتم و خطا کردم. یعنی احساس میکنم من اینو بارها به من گفتن در مشاوره که دیگه تمام بار دنیا رو از دوشم برداشتن وقتی که راستشو گفتم. این واقعی اندون وجدان درونی انسان است که چه این حالتی رو دارن، این پسندیدگی یه صدق که خدا در اصل آفرینش قرار داده است، از صدق مطابقت المنطق للوضع الالهی للهیئت الالهیه به تعبیر امیرالمومنین. تمام هیئت آفرینش صادقانه سیر خودش رو دارد. انسان وقتی صدق رو میگوید و عمل میکند، داره به جریان تمام خلقت و آفرینش حرکت میکند. کذب یه حرکتی است مخالف جریان رودخانه و آفرینش. با دروغ انسان داره، گاهی مزاح میکردیم این شعر رو میخوندیم خدمت دوستان، به هر دانه ای رو که کش میکنید خودش در میاد در آفرینش. هیچ جو کشتی که گندم بردهند، هیچ شد اسبی که کره خردهند. در تمام طبیعت، نباتات، گیاهان، صدق حاکم عزیزان. و انسان وقتی صادقانه میگوید و رفتار میکند، مطابق تمام وجود داره حرکت میکند. کذب حرکت مخالفه، برای همین آرام نمیگذارد انسان رو، تلاطم ایجاد میکند، ناآرامی تو وجود انسان ایجاد میکند. 5 تا دروغ میگی 5 درجه به هم میریزی، 10 تا دروغ میگی 10 درجه به هم میریزه روح انسان از درون، یا میفهمیم یا نمیفهمیم از کجاست. بهترین راه اینه که بعد از این که گفتن ساحر است، یه انسان معمولی است، به رسول اللهی نه این حرفا رو نداره، داره با سحر عمل میکنه. دیگه برای ایجاد نفرت بعدی بگوییم که کذاب است، کذب و دروغ هم داره، نمیشه به هیچ حرفش اعتماد کرد. سرمایه انبیا صدق. بارها این حدیث رو خدمت دوستان خواندم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء به. اولین تعهدی که خدا از انبیا گرفت برای اینکه پیامبرشون کنه صدق حدیث بود. یعنی بفرمایید سرمایه اولیه همه انبیا صداقت در کلام بوده و این چقدر مهم بوده. کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او. چقدر احترام میده به انسان صداقت. اگر یه جایی هم حتی یک عشری بالاخره لغزیدی، بازم میگن این انسان صادقی است. کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او. وگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. این راستش هم کجه، قبول نمی کنن. فقالو ساهرون کلا، شروع کردن تبلیغات خودشون رو و چهره موسا رو مشبه کردن با عنوان سحر و کذب. این گام اول برخورد تو فاز اول مقابله با موسا. فلما جاءهم بالحق من عندنا، خیلی خوب، اینا تبلیغاتشون رو زمین سازی ایجاد کردن برای اومدن موسا. موسا آمد، موسا به صحنه آمد. فلما جاءهم بالحق، آمد قرین به حق با تمام معیارهای حق و حقیقت. بعد فرمود من عندنا، خوب دقت بفرمود، موسا آمد به حق، یعنی به حق سخن گفت، به حق عمل کرد. مگر میشه حق تلعلق خودش رو نداشته باشه؟ مگه میشه حق تو دلها اثر نداشته باشه؟ مگه موسا چیکار کرد وقتی مقابله کرد با اون جماعت؟ و موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، چی برخورد کنیم با هم؟ انشاءالله یوم الزینه، روز تعطیل رو اعلام میکنیم برای مقابله ما با شما ساحران فرعونی. یوم الزینه روز تعطیل، مردم فرصت بیشتری دارن. مسابقات فوتبال نوعا نمیدارن مهماش چی، روز تعطیل برگزار میشه که مردم بتونن بیشتر شرکت کنن. این فستیوال چیزیست، روز تعطیل. اما ان یحشر الناس ضحا، فرقش اینه که مردم روز تعطیل تا دیر صبح میخوابن، چون کارت که نمیخوان بزنن توی اداره، خیلی مشکلات هم که ندارن، میخوابن کسی خوابشون رو جبران کنن. لذا ان یحشر الناس ضحا، ساعتشون ضحا تعطیل، دو ساعت بعد از چاشت، نزدیک ظهر، دو ساعت مانده به ظهر. خب اومدند و ایستادند. به مجرد اینکه اینها مقابل موسی قرار گرفتند، تا که موسی شروع کرد شرحش رو خوندیم، سوره طه، سوره شعرا، کلمات زیبا تکان دهنده و جذاب، نفوذ شخصیت موسی، دم گرم موسوی در آهن سرد این جماعت اثر کرد. جناب موسی با اقتدار و قدرت به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، به سر مبارک فرعون قسم که ما حتما پیروز این میدانیم، تو میندازی یا ما بندازیم. گفت بفرمایید، خواهش میکنم، ایرادی نیست، مشکلی نیست، جناب عالی اقدام بفرمایید. ادبی، سخنی، رفتاری، کلامی، با تان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. تا که اینا انداختن موسی کارش رو شروع کرد، یه مرتبه اینها و القی السحرت و ساجدین، به خاک افتادن این ساحران. همین علمای بزرگی که فی المدائن حاشرین از تمام شهرهای مصر اینها رو جمع کرده بودن، نخبه ها و گزیده ها بودن برای مقابله با موسی، همشون به خاک افتادن. نه به خاک افتادن، بلکه گفتن انا الی ربنا منقلبون. ما تحول بنیادی تو وجودمون ایجاد شده، زیر و رو شدیم، انقلاب، تحول ماهیت، تغییر ماهیت دادیم ما اصلا به طور کلی. به دار میخوای بیاویزی، بیاویز، اره کنی، اره کن، دونیم کنی، دونیم کن، لازه ایره. انا الی ربنا منقلبون، انا نغفر، انا نطمع، ما طمع داریم که خداوند خطای ما را ببخشد. ان کنا اول المؤمنین، به بهانه این که حالا بالاخره ما اولین خط رو شکستیم و ایمان به موسی آوردیم و از سابقون از سابقونیم، خداوند ما را ببخشاید، گذشته ما را چنین و چنان. این به خاطر چی بود؟ چون اینا فهمیدن حق رو میشناختن، خودشون این کاره بودن با قول بند خدا. لذا وقتی که سحرشون نشان داد، موسا کارشو انجام داد، دانستن که ساحری کجا، کار موسا کجا، معجزه کجا، کار موسا کجا، سحر کجا، معجزه کجا. اینا رو متوجه شدن کاملا. فلما جا هم بالحق، بعد این جمله زیبا من اندنا، خوب دقت کنید ازن، این من اندنا به اصطلاح ادبی قید توضیحی است نه احترازی. من اندنا یعنی این که حق اصلا جز از نزد خدا وجود ندارد. بالحق من اندنا، حق چیه؟ صرفا من اندناست، از سوی حق مبین است. آنچه از سوی خداست، فکر، دستور، پیام، کلام، حق مبینه، حق. هر آنچه دخلی و ارتباطی به خداوند ندارد، تردیدی نکنید باطل است. فکر حق، فکری است که از سوی خدا می آید. کلام حق، کلامی است که از سوی او می آید. رفتار حق، رفتاری است که به تجویز الهی عمل می شه. بالحق من اندنا، وقتی که اومد موسی کارش رو کرد، دیگه اون فاز اول تبلیغ چی شد؟ بی‌خاصیت شد. ساحران کذاب، این دیگه اثر نکرد. فاز دوم رو چاره‌ای ندارد، رفتن تو مرحله دوم و طرح دوم رو شروع کردن. قالو، باز قالو فاعلش کیه؟ همون سه گروه حسابه. قالو، قالو قتلوا ابناء الذين آمنوا. روش دیگه ای رو در برخورد با موسی پیش بگیریم. موسی اومد، نفوذ اجتماعیش رو پیدا کرد، طرفداران خودش رو پیدا کرد، مؤمنان خودش رو پیدا کرد. اقتلوا ابناء الذین آمنوا، الله اکبر، بکشید ابناء، ابن فرزندان، فرد اولش میشه پسران، بکشید، چون ادامه آیه هست لازم میشه پسران، بکشید فرزندان و پسران اون کسانی رو که ایمان آوردن با موسی. وستحیو نساءهم، یعنی وستبقو، و باقی نگه دارید زنانشون و دخترانشون رو. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع که چی داره خداوند میگه. فرزندانشون رو، فرزندان ذکورشون رو، پسرانشون رو بکشیم، نیروهای فعال اینها رو، جوانانشون رو، مغزهای اینها رو، نسل‌های اینها رو که از اینها میخواد نسلشون ادامه پیدا کند، بکشید. قبلا این کار رو فرعون انجام داده بود، یعنی نسل کشی دومه. نسل کشی اول کی بود؟ زمانی که خبر پیشبینی ولادت موسی رو کردن کاهنان مصر. وقت اون خواب رو دید که یک آتشی شعله کشیده است از محله بنی اسرائیل، اومده کاخ فرعون رو گرفته است، برخاست آشفته، معبران خواب را آمد، چی این مطلب چیه، من دیدم. گفتن آقا زیاد شام خوردید. نتونستن راستشو بگن. بالاخره گفتن آقا ممکنه چنین تهدیدی باشه. خب نسل کشی شروع شد، شروع کرد به ارزی و زبهون ابناهم و یستحیون نساءهم، شروع کردن چنین کاری رو انجام دادن، اما اثر نکرد. فرعون رو خدا، موسی رو خدا کجا بزرگ کرد؟ تو کاخ فرعون. شد موسی ابن فرعون، شد شازده مصر. نسل کشی اثر نکرد در قبال اراده الهی، الان هم اثر نمی کند. این نسل کشی مرحله دوم بود. بیاید این کار رو انجام بدیم. من نمیخوام حاشیه برم. آه ببینید، اینا روش هایی که عزیزان همیشه تو تاریخ انجام شده در قبال انبیا و پیروان انبیا. اون اتهامات و انگ ها و برچسب ها و اتهام زنی ها و ترور شخصیت ها، بعد به دنبال اون فاز بعدی و درفش به صحنه آمدن و خشونت کردن و غضب کردن و چنین میکنیم و میبندیم و میگیریم و فلان میکنیم و ویران میکنیم و بمباردمان میکنیم میکنیم، این حرفا بوده است در طول تاریخ. اقتلوا ابناء الذین آمنوا، بکشید فرزن و استحیوا نساءهم. خاطرات غم انگیز، من نمیدونم، هیچ وقت از ذهنم نمیره. اصلا جایی این حرف نیست که الان بگم دیگه. حالا واقعا هر وقت این آیاتو میخونم ناخواسته ذهنم میره به ماجراهای بالکان و بوسنی و صربستان و جنایات اون دهه اونچنانی غم انگیز و نسل کشی مسلمانان در دل قاره سبز و کتاب اون دختره مظلوم بوسنیایی و خاطرات اون دختر. هزاران هزار جنایت و تجاوز جنسی، هزاران هزار گور دست جمعی که یک به یک هنوز داره کشف میشه و بیرون میاد. همون روش های فرعونی که مدرنیتش و شکل مدرن اون رو اجرا کردن برای مسلمانان و میکنن. الان هم باز میانمار هم همین خبر هست و امثال اینا. پروردگار و آبروی قرآن شوکت و عزت اسلام و مسلمین رو محفوظ بدار و کید و مکر دشمنان اسلام و مسلمانان رو به خودشون برگردان. و استحیون نسا حالا جواب رو ببینید. و ما کید الکافرین الا فی زلال. قرآن میگه این کیده، این که این کار رو بکنید یه نیرنگیست در مقابله با حق، یه روش مزورانه، یه کیده. اما و ما کید الکافرین الا فی زلال، کید کافران نیست مگر در اضمحلال و زلالت. این نیست مگر یک کجروی باطل، در نهایت ره به جایی نمیبرد. هر کاری میخواد فرعون به فرعونها بکنن ره به جایی نمیبرد. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی. اگر اجازه بفرمایید من اینو بگم اول خط برسونم و عرضم رو به پایان برسانم. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید و ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. به اینجا که رسید دیگه کار رو شدت بیشتری داد فرعون. اونجا قالو بود، الان اینجا چی شد؟ قال. فاعل کیه؟ خود فرعون به صحنه اومد دیگه. یعنی دیگه کار جدیتر شد دیگه، اومد تو صحنه خود فرعون. و قال فرعون، گفت فرعون ذرونی، ذرونی یعنی خلونی، یعنی عامیانه اگر بگیم ولم کنید تا این تو دعواها مثلا این چه میکنم مثلا از طرف هم آهسته میگه ما رو بگیرید ول نکنید چون میدونه هیچ خبری نیست اگه ولش کنن. این همون حالت داره. ذرونی، ذرونی اقتل موسا، ول کنید تا بکشم موسا رو، من راها کنید تا موسا رو بکشم. اونم هرچی میخواد خداشو بخواند، ولیت او ربه، او خداشو بخواند ما میزنیم میکشیم. خب قال فرعون ذرونی یعنی چی؟ خیلی عجیب این صحنه، واقعا چقدر لطیف قرآن این مطالب رو منتقل میکند. ذرونی یعنی مشخص میشه که یه ممانعت هایی هست، یا به شکل حقیقی یا به شکل تصنعی. بعد فرعون میگه نه بذارید من این کار رو بکنم دیگه، بذارید کار رو تموم کنیم، موسی رو بکشیم. یعنی یه صحنه سازی در اینجا دیده میشه خیلی عجیب. خب این ممانعت ها برای چیست؟ چرا جلوش گرفتن واقعا، یا نشون میدن گرفتن که این اولین نکته اینه که کاملا این حرف یه بلوف سیاسی است. فرعون قدرت رو نداره، این توانی رو نداره که موسی رو از بین ببره، نمیتونه و نتوانست. داره این جفسازی میکنه، قدرتش رو، اقتدارش رو نشان میدهد و با یه شانتاژ سیاسی و تبلیغاتی داره رفتار میکنه. میکشیم، میگیریم موسی رو، میبندیم. داره یه بلوف میزنه و همین خاطر اطرافیانم حواسشون هست چطور فلان اینا. نکته دومی که وجود داره اینه که شاید این ممانعتی که اطرافیان داشتند بالاخره برگرفته از اینه که میدونن اگر موسی کشته بشه اینجا، ذرونی بذارید این کارو بکنم نمیگذارن، چون میدونن اگر موسی کشته بشه بالاخره یه قدیس بزرگی است و یه نام و یاد و همون تمام میکند کار نظام فرعونی رو. اگر کشته برسه به قول ما به شهادت برسه، کار نظام فرعونی تمامه. باید کاری کنن که فکر موسی و خط موسی در جامعه برداشته شه، نه شخص موسی. چون اگر موسی هم نباشد، موسی ها هستند، اندیشه موسی باقی میماند. لذا ترور شخصش فایده نداره، باید کاری بکنیم که محبش کنیم. همین کاری میکردن. همون هامان با کمال عذرخواهی بالاخره روسپی رو از کارهایی که انجام میدادن که قرآن میگه ولا تکونوا کالذین آذوا موسی، چقدر اذیت کردن موسی رو، اونطور رفتار نکنید. حتی روسپی رو تامین کردن که بیاد در حضور جماعت فریاد برآورد که ایها الناس موسی مثلا فجور با ما کرده است، که اون لحظات آخری که میخواست کلام رو بر زبان جاری کنه به چهره موسی که نگاه کرد خجالت کشید و گفت مردم هامان با ما چنین کرده است. فبرأه الله مما قالوا، خداوند خودش براعت نامه موسی رو همونجا صادر کرد به تعبیر قرآن. ورونی اختون میدونن که کشته شدن موسی خیلی گران تمام میشه و به هم میریزد همه چیزشون، رضا مقابل میکنن، جلو میگیرن، نمیذارن این کار انجام بشه. شاید یه تعبیر لطیفی هم بعض از مفسرین دارن، شاید بالاخره منافع اطرافیان هم در این نبوده که موسی از بین بره. بالاخره این درگیری موسی و فرعون خودش آب گلالود ایجاد میکنه که بعضی ها منافعشون رو در این بین میبردند و میخوردند از اطرافیان فرعون و عمله و اکله و حاشیه ها. شاید اینم باشه، این تعبیریست که فخر رازی داره، شاید اینم باشه، بالاخره این یه چیزیست، نکته ایست. و شاید خیرخواهان و ناصحانی هم بودن که الان میخونیم، بعد انشاءالله در آینده میخونیم که وقال رجل مؤمن من آل فرعون. نه تو اینا هم مرد بود، کسانی که درست به صحنه بیان و به موقع. انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون گفت بذارید من موسی را از بین ببرم چون من میترسم که دین شما را خراب کند. او ان یظهر فی الارض فساد، یا اینکه فساد و تباهی در زمین ایجاد کند. خوب دقت کنید عزیزان، حساسیت عمده مردم رو چیه؟ دو چیز. اونایی که دین دارن حساسیتشون عمده به دینشونه، اونایی که دین ندارن حساسیتشون به منافع دنیویشونه. اگر کسی بخواد تو جامعه مقابله کنه، دو چیز رو میتونه تهدید کند، یا دین مردم یا دنیای مردم رو خراب کنه. خیلی ها به خاطر حفظ دینشون حاضرن دنیای خراب رو هم قبول کنن، خیلی ها به خاطر حفظ دنیاشون پا رو هر دینی هم میگذارن. این فرعون عجب زرنگ بوده و این مشاوران قوی داشته، گفت این موسی دو چیز، هر دو گروه رو داره مخاطب قرار میده، دو چیزتون رو داره خراب میکنه، هم دینتون رو هم دنیاتون. حالا این چه تعبیری، چقدر رندانه است این، کم دین و کم، تا دیروز که خبران نبود این چطوره. دیگه انشاءالله بگذارید من این ادامه آیه رو و مباحث لطیف زیبایی که داره در این آیات بگذارم برای نوبت های آینده خدمت دوستان بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. من فقط یه عذرخواهی از دوستان و عزیزان داشته باشم و اون اینه که این آخرین جلسه ما بود، یعنی هفته آینده تعطیل است چون شب اول محرم خواهد بود و باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. انشاءالله داغوی عزیزان در تهران هستیم مانند سالهای قبل در دهه اول محرم. ادامه این آیات رو از شب 13 محرم، یعنی از روز 12 شب 13 خدمت دوستان همینجا به شکل هر شب ادامه خواهیم داد تا پایان این سوره مبارکه انشاءالله. پروردگارا دلهامون به عظمت و نورانیت کلام خودت منور و مزین بگردان و توفیق عمل با آیات بیناتت رو نصیب ما بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.